ابهکاران هستند، آنهایی که به واسطه کفر و ظلم و گناه و شقاوت و بدبختی دچار شده اند، آن هم به گونه ای که بالاتر از آن قابل تصور نیست. اما گروه سوم در ایمان و کارهای نیک پیشگامند و الگوی نیکان و درستکاران به شمار می روند. به همین دلیل مقربترین افراد در درگاه الهی هستند. پیامبران و امامان و اولیای خدا در طول تاریخ بهترین نمونه های این گروه محسوب می شوند. ایمان آنها به خدا و قیامت در اوج است. اخلاق آنها کریمانه است و بر اساس انصاف و ایثار با مردم رفتار می کنند. در عبادت، شجاعت، عدالت، سخاوت و همه ارزش‌های الهی و انسانی در بالاترین سطح ممکن قرار دارند و چه بسا با شهادت در راه خدا به قله کمال برسند. این پیشگامان در ایمان و نیکی‌ها از آغاز تاریخ بشر بوده اند و تا پایان تاریخ بشر نیز انسانهایی با چنین ویژگی‌هایی وجود خواهند داشت. چه بسیار از امتهای پیشین که به پیامبران زمان خیش ایمان راستین آورده اند و چه بسیار از امت آخرین پیامبر که بر اساس تعالیم آن حضرت الگوی دیگران شده اند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، خوشبختی و بدبختی واقعی و دائمی مربوط به آخرت است. در آن هنگام خوشبختی یا تیره‌بختی واقعی افراد نمایان می شود، چه بسا کسانی در نزد مردم دنیا خوشبخت و گرانمایه به نظر می رسند، اما در قیامت بدبختی و فرومایگی آنها آشکار می شود یا به عکس. دو، کار خیر یک ارزش است و سبقت در کار خیر یک ارزش دیگر. سبقت گیرندگان در کار خیر در قیامت از دیگران سبقت می گیرند و در جایگاه برتری قرار دارند. و نکته پایانی این که بهشت محل کامیابی مؤمنان است، اما برتر از نعمتهای بهشت که پاداش مادی پیشگامان است، قرب به خداوند پاداش معنوی بهشتیان است که در این آیات بر نعمتهای مادی مقدم شده است. شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، در این فرصت همراه میشیم با کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی و صحبت‌های ایشان را میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز گرامی، خوبان همسفر با برنامه وادی نور. ما در برنامه های چندی شرایط صحت عبادت و عمل صالح را به عنوان برجسته ترین شرط ایمان در محضر شما بیان کردیم. عبادات انسان غیر از شرایط صحت، شرایط دیگری هم دارد به نام شرایط قبول و کمال، یعنی اون چی که مراعات اون شرایط انسان را به قرب خدا و رشد معنوی میرساند و در فرد و در جمع تأثیر میگذارد. توضیح مطلب به این است که گاهی عبادت صحیح هست از نظر شکل و از نظر انگیزه و هدف و از نظر نیت و اجزا و شرایط، ولی رشد آور نیست و مخرب درگاه خدا واقع نمی شود. یعنی نه خود به عالم اعلا و ملکوت اجازه بالا رفتن رو دارد و نه همون که فرد عبادت کننده را رشد می دهد و به سمت بالا می برد. مثال آن را اگر بخواهیم بیان بکنیم، مثل دارویی است که شفا بخش نیست. گاهی عبادت از کیفر می رهاند ولی ما را محبوب خدا نمی کند. این همان عبادتی است که صحیح هست و به خاطر ترک آن انسان عقاب نمی شود و به عذاب الهی گرفتار نمی شود. ولی از طرف دیگر در اون حدی هم نیست که سبب شود محبوب خدا واقع شویم و به وسیله اون کمالی و رشدی را پیدا بکنیم. در آیات کریمه قرآن و همین گونه روایات و سنت اسلامی شرایطی بسیاری برای قبولی عملها و عبادات بیان شده است که ما به نمونه های از اون آیات روایات که بیانگر شرایط قبولی و یا به تعبیر دیگر شرایط کمال یک عبادت است اشاره می کنیم و اون آیات روایات را اگر دستبندی بکنیم، چندین شرط را برای قبولی یک عبادت و برای کمال یک عبادت بیان فرموده است. دسته اول شروط اعتقادی است. چه اعتقادی را باید داشته باشد صاحب عمل تا عملی او عبادت شمرده شود و موجب کمال عبادتگر شود؟ دوم شرایط سیاسی است و سوم شرایط اخلاقی و چهارم شرایط اقتصادی و همین گونه پنجم شرایط اجتماعی و ششم شرایط بهداشتی و سایر شرایط. هرگاه همه این شرایط فراهم باشد و دست به دست هم بدهند، اون زمان است که یک عبادت و یک عمل صالح مقرب درگاه خداوند قرار می گیرد و عمل کننده را و صاحب خود را به مقامات و مدارج عالی می رساند. اما اگر این شرایط مفقود باشد، شخص عمل کننده درست است که عقاب نمی شود ولی عمل او را به سرحد رشد و کمال نیز نمی رساند. توضیح این هر یک را در برنامه های آینده در محضر شما بیان خواهیم داشت انشاءالله. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرج آلی محمد. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. @radiodari_mashhad نشانی رادیو دری در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک. امیدوار هستیم که از همراهی با رادیو دری و برنامه های مختلف آن و خصوص در وادی نور لذت ببرین و استفاده کنین. تا فرصتی دیگر، بدرود. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن واسمي حياتي.
فجرا لينير بتلاوة الأنوار.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت 30 دقیقه. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. اگر شنونده دو برنامه گذشته زربان بوده باشین میدانین که ما در خدمت همکار خوب ما جناب مهندس علی حسنی کارشناس ارشد امور صحت عامه بخصوص در حوزه صحت و بهداشت محیط و مشاغل یا کسب و کار بودیم و صحبت‌های بسیار ارزشمندی در رابطه با اهمیت و ضرورت بهداشت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی ها شد و اگه یادتان باشه تأکید زیادی روی سلامتی و صحتمندی فردی آدم ها شد. آدم ها و افرادی که به هر شکلی با تهیه و توزیع مواد غذایی و خوراکی های مردم و جامعه سر و کار دارند. همینطور روی صحت و پاکی جاها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تاکید شد و نکات مهمی را کارشناس برنامه بیان کردند. روی وظایف و مسئولیت‌های جدی و مهم وزارت صحت عامه، مراکز و نهادهای مسئول سلامتی و صحی جامعه صحبت شد و بالاخص تأکید شد که امروزه در جهان مسئله تعلیم و تربیت و آموزش مسائل صحی و بهداشتی با تمام افراد و قشرهای مردم از ارکان و اساسات توسعه و پیشرفت صحی یک جامعه و کشور هست که باید از اول زندگی، از خانه ها و منزل ها، از کوچه و مکتب و بازار و مسجد و اداره و همه جا باید شروع شود. این بحث را امروز هم با جناب مهندس علی حسنی مسئول امور صحت عامه دنبال می کنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای مهندس، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و عرض سلام و ادب حضور شنوندگان برنامه.
سپاس آقای مهندس که همچنان با ما فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم در برنامه زربان. در دو جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت مواد غذایی و خوراکی ها بخصوص در مورد حفظ و صحت و بهداشت مراکز و جاهای تهیه و توزیع غذاها برای عموم و تعداد زیاد مردم بحث شد که جای مناسب، فضای مناسب، نور مناسب و تهویه و جابجایی هوا باید در این مکان ها وجود داشته باشه. خب امروز هم ما در خدمت شما هستیم و میخواییم که ادامه بحث را از زبان شما بشنویم که خب خیلی مهم و ضروری هست برای آگاهی جامعه و افراد که بدانن و این چیزها را در زندگی و محیط و جامعه خودشان رعایت بکنن و از دیگران هم بخواهن و طلب بکنن که این مسائل را مراعات کنند. خب آقای مهندس، دیروز بحث ما رسید به ای که اون مکانی که مواد غذایی بناست تهیه شود یا مواد غذایی بناست عرضه شود به مردم باید ویژگی هایی داشته باشه. شما اشاره‌ای داشتین خیلی گذرا به ای که نور مناسب داشته باشه، ارتفاع مناسب داشته باشه، تهویه مناسب داشته باشه، زباله و فاضلاب در واقع به شکل مناسبی دفع شود در واقع از اون مکان به خاطر که آلودگی ایجاد نکنه. بعضی نکات دیگه هم اشاره داشته مثل اون مکان نزدیک به فرض کنید منابع آلوده کننده نباشه. اینو نکاتی بود که اشاره داشتین. دوست داریم جزئیات این مسئله رو از زبان شما بشنویم که وقتی مثلا شما اشاره میکنین که باید تهویه مناسبی داشته باشه، منظور شما چی هست؟ باید آیا فرض بفرمایید که پنجره باز باشه کفایت میکنه برای تهویه یا نه باید حتما دستگاهایی باشه که بتونه تهویه مناسب رو برقرار بکنه؟
عرض کنم خدمتتون وقتی بحث مکان مناسب رو مطرح میکنیم اینه که گاهی اوقات ما یک فرض بفرمایید رستوران داریم، یک آشپزخونه، یک قنادی داریم در مجاورت یک دامداری، بله، یک ایستگاه جمع‌آوری زباله هست، خیلی راحت آلودگی وارد میشه اونجا، حالا جهت باد، حشرات، بو و خیلی چیزای دیگه ایجاد مشکل میکنه.
چه مقدار فاصله باید وجود داشته باشه؟
ما برای دامداری ها و برای اینها در نظر میگیریم، میگیم بر اساس نوع مواد غذایی که تولید میکنن و حجمی که دارن بین 500 تا 1000 متر. بله. تقریبا اینقدر و جهت باد رو در نظر میگیریم. این موارد مهمه برامون. اما نکته بعدی که اشاره فرمودیم بحث نور، بحث فضا و اینها، من خدمتتون عرض کردم که گاهی اوقات ما در یه خونه داریم، در یک آشپزخونه داریم، خونه خودمون پخت و پز می‌کنیم، ارتفاعش 3 متر هستش.
بله.
تو این فضای محدود چند تا گاز که روشن میشه دقیقاً دما میره بالا و بله، مشکل ایجاد میکنه. حالا شما در نظر بگیرید برای یک مکان تولیدی بزرگ که چندین دستگاه ممکنه، حالا شعله گاز باشه، هر چیزی که اونجا داره کار میکنه، حرارت زیادی تولید میکنه. بله. این حرارت زیاد هم روی سلامت افراد تاثیر میذاره، هم روی مواد غذاییمون، چون مواد غذایی اگه هر چقدر دما بالاتر بره در یک حدی بین مثلا فرض بفرمایید 25 تا 50 درجه دمای مناسب برای رشد میکروبا هسته.
بله.
بلافاصله مواد غذایی اونجا میبینیم تغییر کیفیت میده. یا اینکه تو بحث تهویه که مطرح شد، به هر صورت بوی مواد غذایی، سوختی که مصرف میشه، اکسیژن مصرف میکنه، کمبود هوای سالم اونجا مشکل ساز هست. وجود تهویه گاهی اوقات لازم هست یک پنجره باز بشه.
بله.
به شرط اینکه آلودگی از بیرون وارد نشه. پنجره که توری داشته باشه، مگس وارد نشه و گرد و غبارم از بیرون وارد نشه. گاهی اوقات ممکنه این پنجره کفایت نکنه برای تهویه ما. نیاز باشه چند تا فن نصب کنیم.
بله.
چند تا هود بذاریم روی سیستم‌های گرمایی که حرارت رو منتقل بکنه. یا بحث نور وقتی صحبت می‌کنیم، در صورت هر جایی که نور به حد کافی باشه، هم خطای انسانی کمتر میشه، هم حادثه و سوانهمون کمتر ایجاد میشه، هم دقت کارمون بالا میره. بنابراین ما برای هر جایی استانداردی داریم. فرض بفرمایید به صورت طبیعی میگیم که اگه توی یک خونه داریم کار میکنیم، توی یک محل کاری داریم هستیم، میگیم 20% مساحت کف خونه فضای پنجره هامون باشه، برای که نور بله، داخل بیاد. بله. ما نور طبیعی باشه که بتونیم کارمون انجام بدیم. گاهی اوقات امکان این نیست، باید از نور مصنوعی استفاده کنیم. حالا این لامپ چطوری باشه؟ نورش سفید باشه، زیاد درخشنده باشه که خیرگی ایجاد میکنه، و اگه خیلی هم کم باشه باعث خستگی چشم و ضعف بینایی میشه. همینطوری هم که خدمتتون عرض کردم، بحث حادثه و خطای کار رو هم خیلی زیاد میکنه.
بله. آقای مهندس، ما یادم است که اشاره‌ای داشتین به بحث جوندگان و همینطور حشرات که میتونه بر حال هم به پرسنل آسیب بزنه و هم به مواد غذایی آسیب بزنه و دیگران را بیمار بکنه. برای که مراقبت بکنیم از ای که حشرات وارد محیط نشوه و جوندگان وارد محیط نشوند، چه فاکتورهایی لازم هست؟ چه نکاتی رو باید دقت بکنیم؟
بله. عرض کنم تو بحث حشرات شاید بیشترین مشکلی که ما داریم بحث مگس هست و بحث سوسک که خیلی راحت آلودگی رو به مواد غذایی با توجه به اینکه معمولا مگس در جایگاه‌های زباله، سوسک در کانال‌های فاضلاب و جاهای آلوده زندگی می‌کنن، خیلی راحت میتونن آلودگی رو در اثر تماس با این محیط‌های آلوده به مواد غذایی ما منتقل بکنن. یا بحث ورود موش که میتونه خیلی راحت هم آسیب به مواد غذایی برسونه هم آلودگی رو منتقل بکنه. یکی از فاکتورهایی که اهمیت داره درب ورودی و پنجره‌ها باید حتما توری داشته باشن. درب ورودی و دیواره ساختمان باید طوری باشه که از ورود موش جلوگیری بکنه. حالا قابل شستشو بودن، سنگ بودن، کف سنگ یا سرامیک بودن خیلی تأثیر خوبی داره، هم تو بحث بهداشت هم جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان. یا اینکه گاهی اوقات ما یک سیستم فاضلاب داریم، یک چای فاضلاب داریم، کفشور مناسب توری نداره، از کنار اون دستشویی که دست رو میشوریم یا ظرف رو میشوریم، سوسکا عادت دارن معمولا در زمانی که محیط کار ما خلوت و ساکت هست یا حتی توی خونمون وقتی شب سکوت هست، برقی رو که روشن میکنیم ممکنه که سوسک از پناهگاهش اومده باشه بیرون. بله. خیلی راحت وارد ظروفمون بشه، روی مواد غذایی رفت آمد کنه و باعث آلودگی بشن.
بله آقای مهندس، فرض بر این بگیریم که محیطی که داره مواد غذایی تهیه میشه در اون محیط به هر حال سوسک ورود پیدا کرده یا مگس ورود پیدا کرده یا به هر حال موش ورود پیدا کرده، برای از بین بردن اینا در این محیط با توجه به اینکه ماده غذایی تهیه میشه، آیا ما مجاز هستیم که از حشره کش‌ها، سوسک کش‌ها یا حتی مواد سمی استفاده بکنیم؟
بله، در واقع توصیه که همه مقامات بهداشتی دارن این هستش که استفاده از سم آخرین مرحله باید باشه. یعنی اول ما باید بیایم ببینیم که علت وجود سوسک و حشرات جوندگان چی هست.
بله.
اگه درب توری نداریم توری بذاریم، اگه پنجرهمون توری نداره همینطور که عرض کردیم کار انجام بدیم، اگه سیستم فاضلابمون مشکل داره توری نداره درش و باعث میشه که سوسکا بیاد بیرون، اینا رو انجام بدیم. بنابراین به صورت کلی سالمسازی محیط اول باید انجام بگیره.
بله.
بعد جمع‌آوری مواد اضافی، معمولا اگه سوسک چیزی باشه، اگه مواد غذایی ریخت و پاش باشه و به صورت مناسب نگهداری نشه، به هر صورت جذب میکنه مگس و سوسک یا جوندگان مثل موش رو جذب میکنه. بنابراین اینها هم باید کاملا جمع بشه، یعنی تمیز بودن مکان در اولویت بعدیمون هستش که باید رعایت بشه. اگه همه این کارا رو انجام دادیم و دیدیم باز هم نتونستیم این سوسک یا مگس یا عرض کنم موش رو ورودش رو قطع بکنیم یا ریشه کن بکنیم، اونجا هستش که آخرین مرحله از سموم باید استفاده بشه. اون هم با نظارت مراجع بهداشتی باید صورت بگیره، مواد غذایی باید دور بشه، ظروف باید خارج بشه که روش سموم نشینن، و بعد که خواستیم وارد این مکان بشیم باید اطمینان پیدا کنیم که سموم در محیط نمونده باشه.
بله، در واقع شستشو باید انجام شود.
در واقع شستشو هم به اون صورت نباید انجام بدیم، چون وقتی شستشو انجام میدیم اون سم اثر ابقاییش از بین میره.
بله.
ولی باید اطمینان پیدا بکنیم که سم تو محیط نیست، چون وقتی کارگر یا کسی میخواد وارد محیط کار بشه اون سموم تاثیر میذاره.
بله.
یعنی باید 12 تا 24 ساعت کسی وارد اون مکان نشه، درو بسته هستش، مواد غذایی باید قبلا خارج شده باشه، ظروفی که اونجا هستن باید خارج شده باشه. اگه از ظروف میخوایم استفاده کنیم باید قبلا شستشو بشن.
بله. آقای مهندس اشاره داشتین که مواد اضافی باید به شکل مناسب جمع آوری شود و خارج شود از محیط، در این ارتباط صحبت میکنین؟
بله، گاهی اوقات بحثی که داریم اینه که معمولا سوسک و موش نیاز به یک پناهگاه دارن، نگهداری ضایعاتمون، وسایل مستعملمون، اینا مکانی هستش به عنوان پناهگاه سوسک، بنابراین اینا باید جمع آوری بشن. تمیز نگه داشتن محل، گاهی اوقات وقتی ما میبینیم حتی در خونه اگه سوسک دیده میشه، چون ریخت پاش مواد غذایی زیاد هست، زیر کابینتا، زیر یخچال، مکانی هستش که وقتی مواد غذایی میریزن سوسک خیلی راحت میتونه احتیاجات خودش رو تامین بکنه. بنابراین تمیز نگه داشتن محل، گاهی اوقات ما ظروف رو نگه میداریم برای روز بعد.
بله.
مواد غذایی ریخت پاش هستش، اینا خیلی راحت مکان مناسب برای تکثیر حشرات و جوندگان است. باید اینا قشنگ تمیز بشه و اون شرایط بهداشتی رو ما داشته باشیم.
بله. خب آقای مهندس اشاره میکنن که باید خبری از اتاق فرمان بگیریم.
خواهش.
استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دوتا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچک داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولا این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعا به یه دلیلی روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحه بهداشتی ضربان همراه هستید و ما همچنان گفتگوی ما را با جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس خوب برنامه امروز ضربان، ادامه خواهیم داد. بخش اول برنامه امروز را شنیدید و میدانید که جناب مهندس حسنی در زمینه سلامتی و صحت محل و جاهای تهیه و توزیع غذاها نکات بسیار مفیدی را بیان کردند. آقای مهندس، شما تاکید داشتین که این جاها و محیط‌های تهیه غذاها باید قابل شستشو هم باشه. آیا برای شستن این جاها و محل‌ها قانون و شرایطی داریم و ای که چطور باید اینا شسته شوند؟
بله، در خصوص شستشو بحثی که مطرح هستش اینه که بر اساس نوع کار فرق میکنه. ما گاهی اوقات برای بعضی از کارگاه هستش به صورت هفتگی شستشوی کلی انجام میدن یا نظافت، گاهی اوقات ممکنه روزانه این کار باید انجام بگیره. معمولا تو شستشو نکته‌ای که اهمیت داره اینه که مکان بر صورت تمیز بشه. حالا گاهی اوقات ممکنه این شستشو با آب گرم انجام بگیره.
بله.
گاهی اوقات ممکنه همراه با یک شوینده باشه این کار انجام بشه. گاهی اوقات ممکنه لازم باشه ضدعفونی انجام بگیره. این از یک ماده ضدعفونی کننده شاید راحت ترین و فراوون ترینش وایتکس هستش.
بله.
استفاده بکنن. بنابراین اون چیزی که بیشتر ما مد نظرمون هست، وقتی وارد این مکان میشیم باید تمیز باشه. بله. حالا ممکنه این تمیز کردن حتی با یک جارو کردن هم تمیز بشه. بنابراین بله. فقط تمیز بودن برای ما مهم هستش. حالا به چه نحوی تمیز کنن؟ گاهی اوقات روغن ریخته شده، خب باید با مواد گرم شوینده و اینها باشه.
بله. خب ما چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز راز سلامتی. من سعی میکنم آقای مهندس کمتر صحبت بکنم، زمان را در اختیار شما قرار بدیم و در واقع آخرین صحبت های شما را در ارتباط با بحث تجهیزات صحبت میکردیم و در ارتباط با ساختمان در واقع بیشتر صحبت میکردیم که چه ویژگی هایی باید داشته باشه. آخرین صحبت ها و توصیه های شما را بشنویم.
بله، در خصوص شرایط ساختمان، شاید اون چیزی که مهم هست و تجهیزاتی که باید داشته باشن، به هر صورت هر شغلی تجهیزات خاص خودش رو داره.
بله.
ولی چیزی که بیشتر اهمیت هست، گاهی اوقات ما لوکس بودن یا فضای زیادی رو نمیخوایم.
بله.
بیشتر مرتب بودن و مدیریت داشتن رو میخوایم که هر کاری درست انجام بشه، هر چیزی جای خودش قرار گرفته باشه، کمترین ریخت و پاش رو داشته باشیم. در نتیجه وقتی اون مدیریت درست انجام بشه، شاید خیلی از کمبود فضاهای ما رو جبران بکنه، کمبود تجهیزات ما رو جبران بکنه. گاهی اوقات ما یه یخچال یا سردخانه بزرگ ممکنه نیاز نداشته باشیم. بله. ولی همون یخچال کوچیکمون هم سالم باشه، مواد غذایی رو به اندازه داخلش بذاریم. گاهی اوقات اینقدر مواد غذایی داخل اون میذاریم که به جای اینکه دمای 4 درجه رو برای ما نشون بده، دمای 15 یا 20 درجه رو نشون بده.
بله.
یعنی عملا کاری برامون انجام نمیده. نکته بعدی هم ظروفی که استفاده میکنیم ظروف سالم باشه. گاهی اوقات ما از ظروف مستعمل استفاده میکنیم یا شستشوی مناسب نمیدیم. شما در نظر بگیرید چرخ گوشت از چند ساعت قبل یا چند روز قبل ممکنه گوشت داخلش مونده باشه.
بله.
ولی شستشو نشده باشه. بنابراین یک کانون آلودگی هستش. بله. در نهایت همینطور که خدمتون گفتم، بحث تجهیزات خیلی مهم هستش. نظافت خیلی مهم هستش. گاهی اوقات ما میز کاری داریم که ممکنه بارها تمیز نشده باشه، یا حتی دستمالی که استفاده میکنیم.
بله.
گاهی اوقات ما میبینیم دمکنی که استفاده میکنن برای برنج از ظروف بسیار کهنه و کثیف استفاده میکنن، یا ابرهای مستعمل. بنابراین اینا خودشون خیلی تاثیرگذار هستش. باز برمیگرده به بحث نگرش افراد، اعتقادشون چقدر باشه. چون ممکنه نظارت همیشه وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که اهمیت داره اعتقاد و باور خود فرد هستش.
بله.
که چقدر میتونه به جامعه خدمت بکنه، چقدر میتونه با خانواده خودش کمک بکنه. همون انتظاری که ما از دیگران داریم، خودمونم چقدر رعایتش میکنیم.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای مهندس، صحبت های بسیار خوبی بود در 3 جلسه ای که در خدمت شما بودیم. انشالله عمری باشه باز در برنامه های دیگه در خدمت شما باشیم و مباحث مربوط به حوزه بهداشت محیط را که خیلی تاکید میکنیم که پایه سلامت هست در واقع ادامه بدیم، محورهای دیگر صحبت بکنیم. در بحث مواد غذایی هم همچنان میشه صحبت کرد، در فاکتورهای دیگه انشاءالله در خدمت شما باشیم. من بسیار تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. منم تشکر میکنم از فرصتی که به من داده شد.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
غذا خوردن صحیح یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که شما می توانید روی سلامتی خود انجام دهید. غذایی که خورده می شود می تواند اثر بزرگی روی سلامتی و تندرستی افراد بر جای بگذارد. برقراری تعادل بین یک رژیم غذایی مناسب همراه با تمامی مواد غذایی لازم و توجه به میزان مصرف آنها برای سلامتی کاملا ضروری است. با داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت‌های بدنی و ورزش می‌توان وزن متعادل داشت و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی و سرطان را کاهش داد. با وجود این، هنوز اشتباهات زیادی در بین مردم در مورد انتخاب یک رژیم غذایی سالم و مناسب دیده می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر 5 جوان یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی مفرط است. این در حالی است که اکثر جوانان دوست دارند لاغر و خوش‌اندام باشند. به همین دلیل وزن جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است، چون به طور مستقیم روی اعتماد به نفس آنها تأثیر می‌گذارد. بر حسب آمارهای جهانی 54% جوانان 15 تا 25 سال از هر دو وعده غذایی حداقل یک وعده را به طور نامرتب می‌خورند و اهمیتی به ساعت مشخص غذایی نمی‌دهند. در سنین 18 تا 20 سالگی هنوز رشد یک جوان به پایان نرسیده و بدن وی نیاز به مصرف مواد غذایی بیشتری دارد. هر دختر 16 تا 20 ساله باید روزانه به طور متوسط 2400 کیلوکالری انرژی دریافت کند و این نیاز برای پسری با همین رده سنی بیش از 3000 کیلوکالری است. بنابراین لازم است که یک جوان در حال رشد این میزان کالری را دریافت کند و سر ساعت مشخصی نیز این کار را انجام دهد تا نیازهای بدن به خوبی برآورده شود. به عقیده متخصصان 48% جوانان حداقل یک روز در میان از صبحانه خوردن تفره می روند. این یکی از عادتهای غلط غذایی جوانان است که به سلامتیشان لطمه می زند. جوانان باید بدانند در سنی هستند که می خواهند وارد دوره میانسالی و پیری شوند. بنابراین لازم است به فکر سلامت آیندهشان باشند. اما یادتان باشد که هیچ ماده غذایی ممنوعه یا معجزه آسایی وجود ندارد. قانون اصلی رعایت حد تعادل و به دور بودن از افراط و تفریط است.
گفتگوی ما رو شنیدین با کارشناس امروز برنامه زربان جناب مهندس علی حسنی که صحبت‌های بسیار خوبی داشتن در ارتباط با بحث بهداشت مواد غذایی و ای که مکان‌هایی که با تهیه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارن باید چه معیارهایی داشته باشن و چه نکاتی باید رعایت شود. در دو برنامه گذشته هم ما با جناب مهندس صحبت کردیم در همین حوزه. امیدواریم که شما عزیزان شنونده به اندازه کافی از صحبت‌های آقای مهندس استفاده کرده باشید و به صورت عملی در محیطتان، در محل زندگیتان و در اطرافتان این نکات را رعایت بکنید که انشاءالله بهداشت رعایت شوه و بیماری‌ها کمتر شوه. اگر برنامه‌های گذشته زربان را نشنیدید یا اگر می‌خواید که مجدداً این برنامه‌ها را بشنوید با سایت ما مراجعه بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از قسمت برنامه ها برنامه زربان را انتخاب بفرمایید
و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
خب بسیار سپاسگزاریم از ای که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی زربان همراه بودید و تا برنامه آینده همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دکمه سرخ قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان همراه، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حبیبه همسرش از دست داده و تنها زندگی می‌کنه. او یکی از اتاق‌های خانش تبدیل به کارگاه خیاطی کرده و دو تا شاگرد هم داره. حبیبه از حاجی نعیم که دکاندار از سفارش کالا میگیره و برای او کالا میدوزه و بر مغازش میبره. اما حاجی نعیم ناجور میشه و یک جوان به نام فرهاد به جای خودش پیش حبیبه رایی میکنه تا از این بعد او برای حبیبه تکه بیاره و کالاها را به دکان ببره. بعد از مدتی که از رفت آمد فرهاد تیر میشه، حبیبه احساس میکنه که نسبت به فرهاد حس خوبی داره و فکر میکنه که فرهاد هم از او خوشش آمده. فرهاد قریب 10 سال از حبیبه ریزتر است و حبیبه میدانه که فرهاد نمیتونه گزینه مناسبی برای او باشه. از طرفی رفت آمد فرهاد باعث حساسیت شاگردهای حبیبه شده و یکی از شاگرداش متوجه احساسات حبیبه شده و قصد داره که مانع بیشتر شدن این علاقه شود. بعد از یک مدت فرهاد دیگه به خیاطخانه حبیبه نمیآید و هیچ خبری از او نمیشه. گم شدن فرهاد باعث تشویش حبیبه میشه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوید.
آمدم.
سلام
فراز خان، اینجا چی میکنین شما؟
میبخشن، من نباید این موقعی روز اینجا باشم.
چیزی شده؟ خیریت هست؟ نکنه که بر نعیم خان کدام اتفاق افتاده ها؟
نه، اتفاق خاص نفتاده. ای گلدان آوردم بر خودتان، خدمت شما.
گلدان؟ اوه، نام خدا، چی گلدان مقبول است. تشکر از خودت فراد خان.
خواهش میکنم، در پالی کلکین میتونن بانن جای یک گلدان وام شمدانی خالی بود، اتو که من دقت کردم نور خوبه داره، گفتم شاید حالتان بهتر کنه.
تشکر، ولی اخه
راستش حبیب خانم، شما زن خوب استن، حق شما این تنهایی نیست.
منظور چیز فراد خان؟ یعنی چی؟
منظور ایچی؟
خب گپتان از سوچو برالا بگوین، من منظورتان دقیقا متوجه نمیشم فراد خان.
گوش کنم، در این مدت کمی که خودتان شناختم متوجه شدم زن قدرتمند و خودساخته استن. خب بر من بسیار قابل احترام میباشم. این قسم زنا همیشه باعث میشه من تحسینشان کنم.
بسیار زیاد تشکر از خودت، از این حسی که داری نسبت به تو خانم.
من دیگه باید برم، امیدوارم باعث نشده باشم خفه شده باشم.
نه، خواهش میکنم. چی که پس راستی از توفه کاردی بسیار زیاد تشکر، خیلی مقبول.
خواهش میکنم، کاری نکردم. با امان خدا.
گلدان ماندم پیش کلکیل. نمیفهمیدم حسی که دارم درست است یا نه. حس زنانیم به من میگفت که فراد نسبت به من علاقمند شده. اما علاقه فراد به من اصلا منطقی نبود. شاید اما قسمی که خودش گفته بود فقط اگه احترام ساده باشه. چرا باید بزنه که نزدیک 10-12 سال از خودش کده کلانتر است و یک شویم تیر کده علاقمند شده باشه؟
حبیبه جان
مره چیزی گفتی با ما بودی؟
یک چند دقیقه میشه که صدایتان میکنم، جوشتان نیست. ولی چی هست پشت و کلکین که قدر سایلش میکنین؟
میگم چی شده ایشه جان؟
هیچی، کارم خلاص شده، میخوایم برم خانه.
کار مریم چی؟ کار از اون خلاص شده یا نه؟
نه بابا، طبق معمول نه.
خیلی خوب، تو برو خانه، مانده نباشی.
فردا صبح که بیایو؟
چی تو مگه؟
آخه تیکه خلاص شده، فراد خانه منوز تیکه جدید ناورده.
خدا رو چی دیدی؟ شاید فردا آمد و تیکه دیگه آورد.
بسیار خوب.
حالا تا فردا خدا بزرگ است، فعلا برو که دیرت نشه.
میگم حبیبه جان، پریشان معلوم میشین، اتفاقی افتاده، چیزی شده؟
نه، چیزی نیست. تو برو خانه، برو که هوا تاریک نشه و یک وقت باز پدرت ناراحت نشه.
بسیار خوب، مراقب خودتان باشی. با
امان خدا. زنده باشی، برو با امان خدا. چند روز میشد که از فراد خان خبری نبود، نه زنگ زده بود و نه خودش آمده بود، هیچی دیگه. یکی دو دفعه برش مسیج دادم که اصلا جواب نداد. فکر میکنم دختران متوجه بیقراری های من شدن. یعنی ما عاشق شده بودم؟ ای تشویشا کلش نشانه عشق است؟
فراد خان ناجور شده.
خب خبر نداشتم. خب آل کجاست فراد خان؟
جای افتاده در خانهشان است. من خبر ندارم که چقدر تکه و چه تکه بر خودتون می آورد.
بسیار زیاد تشکر از شما. البته من هیچ عجله ندارم، با نرو خودش خوب شد میاره بخیر.
من برای تکه به آجینه این تلفن میکنم، باز به خودتان خبر میتونم، خودم براتون میارم شان.
نه، شما زحمت نکشین. من براتون پیشترم عرض کردم که عجله نیست، هر وقت فراد خان خودش خوب شد میاره بخیر.
زود جور میشه بخیر، خنک خوردم، فکر نمیکنم اون چیز مهم باشه.
بازم از شما تشکر، ما با اجازهتان میرم دیگه.
خیلی خوش آمدین همشی.
با امان خدا.
با امان خدا.
لاغر شدین فراد خان؟
بله، بخشش باشه، مثلی که خودتان زنگم زده بودن، مسیجم رایی کده بودن، اما که حالم خراب بود که هیچ متوجه نشدم.
نه، پشتی گپا نگردین، خدا رو شکر که حال خودتان بهتر شد.
بله شکر داره، بیچاره مادرم دایی چند روز مصروف ما بود، هیچ از جایم شور خورده نمیتونستم، کل کارام ماند.
خیر از پروا نداره، من به سربر خانم گفتم که اصلا عجله ندارم، منتظر بودم که خودتان خوب شوین، بعد از او سفارش های ما رو تهیه کنین.
حاجی نعیم هم حالش بدتر شده، میرم در جای افتاده، همه چیز گدوت شده.
مهم است که حال شما بهتر شد، بقیه کارا خودش جور میشه، شما اصلا تشویش نداشته باشین. البته باید خودتان خوب تغذیه کنین، در فکر خود باشن که زودتر سر حال شوین.
بله درست میگن حبیبه خانم، میخواستم یک گپ را برتان بزنم، اما خب شرم میشدم بگویم.
چرا شرم؟ آله او چی گپی است که شما میشرمین؟ بگویم.
نمیدونم چیزی که حس میکنم درست است یا خیر، راستش اما در این مدتی که خودتان را شناختم با خودتان علاقه من شدیم، احساس میکنم شما هم حس بدی نسبت به من نداشته باشین.
فراد خان شما میفهمین که چی گپ میزنین؟
شما اصلا شرایطتان به ما شبیه نیست.
اتفاقا شرایط ما شبیه هم میباشه. من رقم خودتان آدم مستقل و درسخوانده هستم. میتونیم با هم آرسی کنیم و از این مملکت بریم. میریم یک جای دیگه زندگی کنیم. میتونیم هر دوی ما اونجا کار کنیم.
مثلا ما کجا میتونیم بریم؟
میریم یک جایی که دیگرهای قسمی خودمان قضاوت نکنن. یک جایی که این مسائل بر مردمش مهم نباشه.
بیبی فراد خان، ما یک زن شوی مرده هستم. سنم هم از شما کده میفهمن که ده 12 سال کلانتر است.
بله درست.
شما خودتان یک بچه جوان هستین و تحصیل کده، در ذهن بچه خوش‌چهره و خوش‌قد و بالایی هستین. شما میتونین امرو یک دختر جوان و معقول مثل خودتون ازدواج کنین. چرا ما؟
خب ما خوش دارم با کسی ازدواج کنم که مرا درک کنه. یک زن فامیده. زیبایی خوب است، اما بر ما همه چیز گفته نمیشه و نیست.
فراد خان، من فکر نمی کنم پیشنهاد شما پیشنهاد خوبی باشه. من میگم شما یک کمی بیشتر فکر کنین، خودتان رو قانع کنین، منصرف شوید.
یک لحظه اجازه بدین. من میدونم شما هم رقم خود من فکر میکنین، با دیگه زنا فرق میکنین. نمیدونن پیدا کردن زنی که درست مثل خودت فکر کنه چقدر سخت است. از همین خاطر فکر میکنم شما نیمه دیگه ایم هستن.
راستش نمیفهم شما رو چرا قم قانع کنم. فراد خان،
بله.
ما و شما قسمی اگه فکر میکنیم درست، اما دیگرهای رقم نیستن مثل ما.
حبیبه خانم، نظر دیگرها بر ما هیچ اهمیت نداره. خوش ندارم دیگرها بر زندگی ما تصمیم بگیرن، به گپهای ما فکر کنن. حبیبه جان، ما آدم بدی نیستم، نامیدتان نمی کنم.
در یک جایی خوانده بودم که عشق بر زنای میان سال بسیار خطرناک است. پیشنهاد فراد احساسات مرا نسبت به او قوی تر کرده بود، اما می فهمیدم که ازدواج ما یک اشتباه است. ممکن بود بعد از مدت کوتاه از ما زله شود و ایلایم کنه. ازدواج با یک مرد جوان و خوشقواره رشخن کردن خودم بود. دیگرها چه خواد گفتن؟
فراد خان، فراد خان.
بله بله بله.
پشتتان میدویدم. سلام.
حالتان خوب است؟
شکر خوب هستم. شما خوب هستی؟
شکر بد نیستم.
میگم من خیلی پریشانتان شده بودم. بهتر شدین؟
آه خوب شدم، تشکر، لطف دارم.
هوا دیگه خنک شده، باید مراقب خودتان باشی.
بله خنک شده و البته خب چطور بگیم، هوا خنک شده، رئیس سوختم نیست.
تازه هنوز زمستان نامده، باز خنکترم میشه.
بله بله.
چه قی کالای گرمی که در جانتان کردین، خوش رنگ است.
کالای من؟ تشکر، زنده باشه.
میگم من براتان چند بار مسیج دادم، اما جواب مرا ندادین.
خب متوجه نشدم.
حالتان پرسان کده بودم، دو سه بارم براتان تلفن کردم، اما بازم جواب ندادین.
میبخشون، من در چند روز هیچ حالم خوب نبود و هیچ کدام از تماسای موبایلم جواب ندادم.
خب حالی که شکر خدا بهتر شدین، میتونین جواب بتین؟
گپتون چی هست خب؟
راستش چطور بگویم، میشرمم. من خوش دارم که بیشتر امرای هم گپ بزنیم، یعنی بیشتر امرای هم آشنا شویم.
خب با چه منظور؟
شاید خب مناسب هم دیگه بودیم.
میبخشن، من باید برم، سرمم نابخش شده. با امان خدا.
ادامه این ماجرا را فردا تقدیم شما همراهان ارجمند خواهیم کرد.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه ایران گشت همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دارم باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. یکی از برنامه‌های پیشگام حفاظتی یونسکو ذخیره‌های زیستکره است. این برنامه فعالیت‌های انسانی، تحقیقات، حفاظت از محیط طبیعی و گاهی اوقات گردشگر را در یک منطقه مشخص کرده و در هم می‌آمیزد. در این مناطق سکونتگاه‌های انسانی به خوبی سازماندهی شده و الگوهای کاربری زمین هم به شکل سنتی کماکان جریان دارند. این ذخیره‌ها بر اساس طبقه بندی خاصی از نواحی جغرافیایی زیستی جهان انتخاب می شوند و به محض تایید می بایست برای ایفای سه نقش توسعه، حفاظت و پشتیبانی از نظر ساختاری زونبندی شوند. کشور ایران که از جمله کشورهای پیشگام در شکل گیری نخستین گروه از ذخیره‌های زیستکره یونسکو بوده، خود با 12 ذخیره‌گاه زیستکره در منطقه خاورمیانه دارای بیشترین تعداد ذخیره‌های یونسکو است که بزرگترین آنها ذخیره‌گاه زیستکره توران است. این ذخیره‌گاه بعد از پارک ملی سرنگتی آفریقا واقع در کشور تانزانیا از نظر وسعت دومین منطقه بیوسفر جهان به شمار می‌آید. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با این ذخیره‌گاه مهم آشنا کنیم. ذخیره‌گاه زیستکره توران با مساحت حدود 1,470,000 هکتار بزرگترین ذخیره‌گاه زیستکره ایران است. این منطقه در منطقه شرقی استان سمنان جای دارد و قسمت کوچکی از بخش شرقی آن در سبزوار در استان خراسان رضوی و شمال شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است. منطقه‌ای که از سه دشت بسیار وسیع تشکیل شده و سه رشته کوه شامل قله 2281 متری شترکوه در غرب، 2265 متری قلعه‌بالا در شمال غرب و 2411 متری پیغمبر آن را احاطه کرده است. پارک ملی توران به دلیل اهمیت بالای آن از سال 1972 به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد. 4 سال پس از ارتقای این زیستگاه به منطقه حفاظت شده با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ایران، این زیستگاه با 2 بخش پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تقسیم و در همین سال این دو مجموعه به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره توران در سطح بین‌المللی به ثبت رسید.